أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. راه حل ششم برای شرط متأخر و رفع محذور تأخر علت و سبب از معلول در مثل شرط متأخر که محقق عراقی اون رو ارائه کردند این بود که اولا به طور کلی مسئله اعتباریات متفاوت از شرعیات، به علاوه اگر بخواهیم این رو در تکوینیات هم تصحیح کنیم راه داره و راهش اینه که بگیم تأثیرگذاری مربوط به یک حسه خاصی از طبیعت علته و اون هم اون وجود و حسه ایست که در اثر اضافه پیدا شده. اضافه اون شیء به اون شرط ولو در عالم خارج و واقع یه حسه ای درست میکنه و این حسه میشه علت، علت برای تأثیر گذاری، سبب برای تأثیر گذاری. منتها فقط یه نکته وجود داره در این اضافه، یک طرف اضافه فعلی است، طرف دیگرش فعلی نیست. یک طرف مضاف الان موجوده، مضاف الی بعدن تحقق پیدا میکنه. در ادعای حال این اضافه وجود داره و مشکل عدم تقارن حل میشه. خب این راه حل مورد اشکاله. خوب دقت کنید، ما نظیر این اشکال رو قبلا به محقق خراسانی وارد کردیم، چون محقق خراسانی هم در شرط مأمورون به از همین طریق مسئله رو حل کردن، از راه اضافه. خب نظیر همون اشکال اینجا به محقق عراقی هم وارده. ما گفتیم تفاوت سخن محقق عراقی و مرحوم آخوند در شرط مأمورون به این است که آقای آخوند مسئله اضافه رو فقط در دائره شرعیات، اون هم در شرط مأمورون به ذکر کرد، محقق عراقی این رو سرایت داده به همه چیز در تکوینیات. محصل پاسخ به محقق عراقی که اصلش رو امام رحمت الله علیه فرمودند اینه که به طور کلی بر طبق قاعده فرعیت ثبوت هر چیزی برای چیزی متوقف بر آن است که خود آن چیز موجود و ثابت باشد. معنای قاعده فرعیت اینه، قاعده فرعیت اینه دیگه، ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له. اگر میخواییم چیزی را برای چیز دیگری ثابت کنیم، اول اون چیز باید ثابت باشه تا ما بتونیم این چیز دوم را بر اون حمل کنیم. این یه قاعده کلی است. حالا ما میخواییم ببینیم در مورد اضافه با توجه به قاعده فرعیت میتونیم اصلا ملتزم به سخن محقق عراقی بشیم یا نه. ببینید اضافه یک امر ذات الطرفین، اضافه یعنی نسبت بین مضاف و مضاف الیه، نسبت بین مضاف و مضاف الیه. خب پس هم باید مضاف باشد، هم مضاف الیه باشد تا نسبت بین اینها تحقق پیدا کنه. ببینید ثبوت نسبت بین مضاف و مضاف الیه متوقف بر بودن مضاف و بودن مضاف الیه، چون قاعده فرعیت میگه ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له. ثبوت اضافه و نسبت بین دو چیز متوقف بر وجود و تحقق اون دو چیز است. اگر بخواد اضافه فعلیت داشته باشه، این فرع این است که هم مضاف و هم مضاف الیه فعلیت داشته باشن. اگر یکی از طرفین اضافه فعلیت داشت و دیگری نداشت، اینجا معنا نداره بگیم اضافه فعلیت پیدا میکنه. اصلا این عرض به حضور شما قاعده فرعیت اقتضا میکنه ابتدا مضاف و مضاف الیه تحقق فعلی داشته باشن، اون وقت ما بتوانیم یه نسبتی بین اینها برقرار بکنیم. و حالا با این حساب چطور محقق عراقی میفرماید مضاف فعلی است، فعلیت داره، اما مضاف الیه در آینده تحقق پیدا میکنه؟ این با قاعده فرعیت سازگار نیست. این مهمترین اشکالیه که به محقق عراقی وارده. فقط یه نکته میماند، دقت کنید، و اون هم تنظیری است که به مسئله علم شد. ما دیروز عرض کردیم برای اثبات نظر محقق عراقی به مسئله علم مثال زدیم، گفتیم علم و آگاهی در واقع عبارت هست از یک اضافه ای که بین نفس انسان و معلوم خارجی پیدا میشه، بین نفس انسان و معلوم. گاهی انسان علم به گذشته دارد، گاهی علم به آینده دارد، پس اضافه محقق شده. نفس انسان الان هست، یک طرف اضافه الان فعلی است، اما طرف دیگر اضافه که معلوم باشه الان موجود نیست، یا در گذشته بوده و از بین رفته. علم به مثلا حوادث عاشورای سال 61 برای ما هست، اما خود معلوم الان موجود نیست. پس این اضافه در افق نفس ما، بین نفس ما و معلوم پیدا شده، ایجاد شده، این اضافه الان هست، شما عالمیم، در حالی که خود معلوم الان موجود نیست. یا حتی نسبت به آینده شما یقین دارید، مثلا روز یک شنبه که اربعین است عزاداری می شود، این علم داری. یا اصلا روشن‌تر بگیم، شما یقین داری از فردا درس تعطیله، علم به تعطیلی درس از فردا داری. معلوم چیه؟ تعطیلی درس فردا. الان نفس من علم به تعطیلی درس فردا داره، در حالی که معلوم هنوز نیست. پس یک طرف اضافه فعلیت داره، یک طرف نداره. این چطور مسئله علم را توجیه میکنیم؟ ما گفتیم قاعده فرعیت اقتضا میکنه طرفین اضافه هر دو فعلی باشن، در حالی که اینجا معلوم فعلی نیست.
ها تصور خارجی باشه در حاله فردی، اما اینجا در مسئله
این تصور ذهنی. احسن، ببینید شاید منظورتون اینه. ببینید اینجا برای اینکه مسئله روشن بشه عنایت بفرمایید، ما در باب علم دو معلوم داریم، یکی معلوم به ذات، یکی معلوم بل عرض. معلوم به ذات چیه؟ معلوم به ذات همون صورتی است که از حقایق در نفس ما حاصل میشه. وقتی ما علم به چیزی پیدا میکنیم، خود اون چیز که در نفس ما حاضر نمیشه. شما علم به این کوه پیدا میکنید، اون کوه که نمیاد خودش در نفس شما، تو نفس شما اصلا مادیه، اون چه مجرده، روح شما مجرده، اون مادیه، جسمم که اینجا منظور نیست که. پس اون چه که برای ما معلوم میشه صورت و عکسی است از اون حقیقت. پس معلوم به ذات در واقع همون صورت حاصل از موجودات خارجی در نفس انسان. یه معلوم بالعرض هم داریم که عبارت است از خود اون حقیقت خارجی، همون کوه حقیقتش در خارج معلوم بالعرضه. معلوم به ذات در نفس من تحقق داره، معلوم بالعرض در خارج. این که اساسا میگیم معلوم بالعرض و اینو میگیم معلوم به ذات، چون این در نفس من حاصله، ذاتن معلومه، اما اونی که حقیقت خارجیست در واقع ما با واسطه عرض به حضور شما اون چه که در نفس ماست با او ارتباط پیدا میکنیم. یعنی من بین ما و مثلا هر آنچه که میبینیم میشنویم یا میخوانیم چگونه رابطه برقرار میشه؟ این صورت در نفس ما حاصل میشه و این واسطه میشه برای اینکه ما اون را باش ارتباط برقرار کنیم. اون معلوم بالعرضه، چون خودش پیش ما حاضر نیست، اون به تبع صورتش معلوم ماست. پس ما یه معلوم به ذات داریم، یه معلوم بالعرض. حالا با توجه به این نکته، مسئله علم به گذشته و آینده که مورد استشهاد قرار گرفت حل میشه. ببینید وقتی انسان به چیزی که در گذشته تحقق داشته و الان موجود نیست علم پیدا میکنه، اینجا معلوم به ذات همین الان نزد ما وجود داره. همین الان من وقتی تاریخ میخوانم، قضایای روز عاشورا رو میخوانم، این اضافه، این نسبت بین نفس من و بین صورتی که از قضایای اون روز در نفس من حاصل شده پدید میاد. هر دو هم فعلیه، نفس من الان هست، صورتی هم که از اون قضایا من در اثر خواندن یا دیدن فیلم مثلا برام حاصل شده الان هست. این معلومه به ذات الان موجوده، معلومه به ذات فعلیت داره. پس در مسئله علم این اضافه بر دو پایه استواره که هر دو الان فعلیت دارن. اون چی که الان موجود نیست معلومه بل عرضه، یعنی اون حقیقت خارجی. بله، حقیقت خارجی که معلوم بالعرض است الان موجود نیست. پس اساسا نمیشه نقض کرد یا به عبارت دیگه تأیید کرد سخن محقق عراقی رو با مسئله علم. محقق عراقی که میگه یک طرف اضافه فعلیت داره یک طرف نداره، یه یعنی حرف قابل قبولی نیست. در مسئله علم هم هر دو طرف فعلیت دارن، هر دو طرف، یک طرف خود عالمه، یعنی اون نسبتی که بین نفس پیدا میشه و معلوم، نفسش یک طرف الان فعلیت داره. معلوم هم البته معلومه به ذات، یعنی همون از صورت الحاصله من الاشیاء عند الذهن یا عند النفس، اونم الان فعلیت داره. چیزی که فعلیت نداره معلومه بل عرضه که اونم مثلا به ما ارتباط نداره، خارج از مسئله علمه. همینطور علم به آینده، کسی که یقین داره مثلا فردا درس تعطیله، در واقع یه اضافه ای بین نفس او و تعطیلی درس فردا که یه واقعیت خارجی است ایجاد میشه. این اضافه دو طرف داره، هر دو هم فعلی هن. چون طرف دیگر اضافه معلومه ها به ذاته، اون صورتی که از اون شی در نفس حاصل میشود، این چیه؟ الان موجوده. بله، معلوم بالعرض اون حقیقت خارجی فردا اتفاق میفته. پس اینطور نیست که ما بتونیم ادعا کنیم در اضافه میتواند یک طرف فعلی باشد یک طرف استقبالی، مگر اینکه مجاز باشه. شما هیچ وقت میتونید بگید یه پدر و پسری هستن، یه رابطه خوب پدری بین این پدر و پسرش وجود دارد، اون تو پسری که فردا میخواد متولد بشه اصلا جهان عبوبت شکل نگرفته، تو میخواد شما بگید خوبه یا بد. عبوبت یا بنوبت تابع فعلیت ابن و ابه، تا ابن نباشد اصلا عبوبت که اضافه است تحقق پیدا نمی کنه. این در هر متضایفینی این چنینه. لذا به نظر میرسه راه حل محقق عراقی هم قابل قبول نیست. ما تا اینجا 6 تا راه حل برای مشکل شرط متأخر گفتیم، ولی ملاحظه فرمودید همه این 6 راه حل مبتلا به اشکال، پس هنوز مشکل شرط متأخر حل نشده. بالاخره ببینید، یا باید شرط متأخر را به گونه ای تصویر کنیم که معقول باشه، که عده ای از بزرگان تلاششون بر اینه که اصلا تصویر قابل تعقلی از شرط متأخر ارائه بدن. ملاحظه فرمودید همه این راههایی که تا اینجا طی شد در همین چارچوبه که یک تصویر معقولی از شرط متأخر ارائه بدیم، یعنی بگیم میشه چیزی مشروطی الان تحقق پیدا کنه اما شرطش بعدن بیاد. راه حلهای دیگری هم وجود داره. یه راه حلی رو امام رحمت الله علیه فرمودن، یه راه حلی رو محقق نائینی فرمودن، که حالا در بین این راه حلها عمده این دو راه حله که اینا رو هم باید عرض بکنیم. خب اگر توانستیم شرط متأخر را بر اساس یک راه حلی معقول بکنیم فبها، اصلا چه بسا ما یه راه حل نهمی ارائه بدیم، یعنی راه حل محقق نائینی و راه حل امام رو هم مورد اشکال قرار بدیم، یه راه حل دیگری اختیار کنیم. اگر توانستیم در مرحله ثبوت امکان شرط متأخر رو ثابت کنیم، یه تصویری ارائه بدیم که اصلا بر اساس اون تصویر شرط متأخر معقول بشه فبها، اگر نتوانستیم باید بریم سراغ توجیه مواردی که در شرع واقع شده، بگیم اینا اصلا یه جوری توجیهش بکنیم، بگیم مثلا اینا شرط متأخر نیست. اتفاقا بعضی از راه حلها ناظر به همین حالت دومه، یعنی که اندر رسیدن به جایی که شرط متأخر را میگن نمیتوان تصویر قابل تعقلی ازش ارائه داد، لذا باید بریم سراغ مواردی که در شرع گمان میکنیم اینا به نحو شرط متأخره. اینا رو انشالله بعد از تعطیلات دهه آخر سفر و ایام اربعین انشالله ادامه خواهیم داد. من فقط چون روز آخر درس و حالا ما معمولا چهارشنبه ها یه روایتی میخوندیم، یه روایت کوتاهی رو از امیر المؤمنین علیه السلام میخوانم و معنا میکنم، امیدوارم که در این کلمات در این بیانات انشاءالله توجه میکنیم و به سلام. امیر المؤمنین می فرماید ما اذمر احد شیئن الا ظهر فی فلتات لسانهی و صفحات وجهه، نهج البلاغه صبحی ساله صفحه 472. هیچ کس چیزی را در دل پنهان نمی کنه جز این که در لغزش های زبانی و چهره اش اون رو آشکار می کنه. این در واقع همون چیزی است که امروزه همه روانشناسان دارن دربارش بحث میکنن که احساسات درونی ما، حالات درونی ما، اما از خوشحالی یا ناراحتی، این در وجه و زبان و چهره انسان نمود پیدا میکنه. خیلی وقتا افرادی رو حتما دیدید، ملاحظه کردید که یا نحوه سخن گفتنشون یا چهرهشون حاکی از حالات درونی اونها، اما از نشاط یا حزنه، کسی وقتایی ممکنه خودش هم خیلی کنترل کنه، ولی بالاخره مخصوصا برای انسانهایی که دقیقا توجه دارن این تفاوت خطوط چهره حکایت از سر درون اونها میکنه. یا زبان تو صحبت کردن، یک کسی ممکنه خیلی هم تلاش بکنه کنترل کنه زبانشو، اما یه فلتاتی پیش میاد، لغزش هایی برای زبان پیش میاد که اون حالت باطنی رو آشکار میکنه. ببینید، هیچ کس چیزی رو در دل پنهان نمی کند و نکرده، الا اینکه در لغزش های زبان و خطوط چهره او اون امر پنهان در دل آشکار میشه. من حالا از این میخوام یه استفاده ای بکنم. این همه در اسلام بر این همه در تعالیم اهل بیت بر صفای باطن، بر محبت و مودت به یک دیگر، بر خالی بودن دل از حسد و کینه و امثال اینها تأکید شده. چون این امور حالا علاوه بر این که آثار مخربی داره، اصلا دلی که آلوده به این امور هست، خب این هم در دنیا در عذابه هم در آخرت، شکی درش نیست. عذاب دنیایش که معلومه، آرامش نداره، آسایش نداره، ذهنش همش درگیره با یک سری مسائل بی اساس و بی فائده و همش هم دغدغه داره، ناراحتی داره، دل خوش نداره. این خودش آتشه. آتش میگه معناش چیه؟ آتش لزوماً این نیست که کنار ما هیزم بریزن، کبریت بزنن، روشن کنن. آدم حسود همین الان تو آتشه. این آتش حسادت او رو یک لحظه آرام نمیذاره. این خودش آتشه. چه آتشی بالاتر از این؟ این که همش میسوزه از این که دیگری مثلا داره ترقی میکنه. این سوختن مهمتره یا سوختن دست؟ هرچه مراتب حسادت و کینه بیشتر باشه، درجه سوختن بیشتره. وقت این حجاب ها که کنار میره، اون حقیقتش معلوم میشه، اون آتش حقیقی معلوم میشه. اونجا دیگه لازم نیست هیزمی بیارند و آتشی روشن کنند و ما رو در آتش بیندازند. اون حالات ما، خلقیات ما خودش آتشی است که ما را در اون میسوزاند. حالا من نکته ای که میخوام عرض بکنم این است که اگر سعی کنیم چیزی از این قبیل امور رو در دلمون پنهان نکنیم، اصلا دل را ظرف برای این امور قرار ندیم، دیگه از این لغزش های زبانی هم پیش نمیاد، دیگه از این به اصطلاح درهم کشیدن چهره ها پیش نمیاد. چرا دلها را به هم مهربان نمی کنیم که نتیجهش این بشود زبانهای ما هم با هم نرم بشه؟ وقتی می بینیم این زبانها اینقدر درشت شده، با کلمات درشت ما با هم سخن می گیم، این حاکی از اینه که دلهای ما با هم نرم نیست. ما وقتی با چهره های درهم و برافروخته با هم مواجه میشیم، این نشون دهنده این است که دلهای ما با هم صاف نیست. اینجا امیرالمومنین در واقع نمیخواد از یک قانون کلی فقط خبر بده، این چه فایده ای داره؟ یه فی نفسه بگه فرماد که خب بله همیشه چیزای درونی بالاخره پیدا میشه. هدف داره امیرالمومنین، میخوان بگن بالاخره اگر خدا میگه کسی نفاق داره، در دلش معتقد نیست اما به زبان اعتقاد جاره، به زبان معتقدانه حرف میزنه، این بالاخره یه جای خودشو نشون میده. کسی در دلش خدای نکرده مؤمن نیست، این بالاخره یه جایی چهرش نشون میده. در روابط ایمانی، در روابط برادران در جامعه دینی هم همینطوره. امیرالمومنین میخوان بفرماید بالاخره نسبت به هم بگونه ای باشید، دلهاتون بگونه ای باشد که خلاصه از این فلتات پیش نیاد. اگر میخوایم جامعه ما یه جامعه آرام، سالم، اخلاقی و در چارچوب موازین شرعی و دینی و الهی باشه، راهش اینه باطنهامون رو شخم بزنیم. بله البته قواعد، قانون، قوانین، مقررات همه برای جامعه در هر جامعه‌ای لازمه که حدود رعایت بشه، تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر نشه، اینا بحثی نیست. اینکه قانون گذاشتن اگر کسی به کسی فحش داد مثلا باش برخورد بشه، حد داشته باشه، تعذیر داشته باشه، اینا همه جالب، ولی اساس اینه که امیرالمؤمنین می‌فرمایند. امیرالمؤمنین میخواد از زیر بنا مشکلات رو حل بکنه. اگر ما دلهامون رو با هم نرم بکنیم، مطمئن باشید زبانهامون هم با هم نرم میشه. اگر دلهامون رو با هم صاف بکنیم، مطمئنن با چهره های گشاده با هم برخورد میکنیم. این یه مسئله عامی است در همه نهادهای اجتماعی، چه تو خانواده، چه تو مدرسه، چه تو محیط دانشگاه، چه تو محیط حوزه، چه در عالم سیاست، چه در اقتصاد، چه در همه جا این حکم فرماست. به جای اینکه هی سعی کنیم، خیلی وقتا تو خانواده ها مشکلات ناشی از اینه، یه مدت با هم خوب میشن، گاهی میبینید دوباره دعوا شروع میشه، این مثلا به زبان چیزی میگه بد و بیرا میگه، اونم بد و بیرا میگه، برای اینکه این داره به جای اینکه بره از سرچشمه مشکل رو حل بکنه، اومده داره از این به اصطلاح آخر و خروجی خصوصیات باطنی میخواد حل کنه. ببینید زبان خروجی اون افکار و روحیات و شخصیات ماست، چهره در حقیقت ویترین و تابلوی درون ما میتونه باشه. خب یه جاهایی آدم این رو کنترل میکنه. امیرالمومنین میخواد بفرماید اگر اون ریشه، سرچشمه، دل درش یک چیزایی باشد و شما هم تلاش بکنید زبان رو کنترل کنید، چهره را اصطلاح خوب نشون بدید، اما بالاخره یه جاهایی هم در زبان هم در چهره فلتاتی پیش میاد که اونها رو آشکار میکنه. خب اگر تو خانواده ها همه برن به این سمت که دلهاشون رو با هم مهربان کنن، دلهاشون اهل گذشت کنن، دلاشون اهل انتقام نباشه، خیلی از این مشکلات حل میشه. تو جامعه هم همینطور، چیزی که ما امروزا خیلی بهش نیاز داریم و متاسفانه روز به روز هم داریم ازش دورتر میشیم. الحمدلله رب العالمین.